أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به دنبال بحث در باب مشترک لفظی، یک بحث دیگری واقع شده و اون این است که آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد جایز است یا نه؟ آیا می شود کلمه عین رو در دو معنا یا بیشتر در استعمال واحد استعمال کرد؟ اینجا بحث ولو اینکه روی عنوان مشترک لفظی مطرحه، لکن ملاک بحث عمومیت دارد و او مطلق استعمال لفظ است در دو معنا. حالا این دو معنا دو معنای حقیقی باشد مثل همین مشترک لفظی، یا دو معنای مجازی باشد، یا یکیشون معنای حقیقی و دیگری معنای مجازی باشه، مثل اینکه کلمه اسد رو استعمال بکند هم معنای حقیقی رو اراده داشته باشه و هم معنای مجازی که عبارت از رجل شجاع در استعمال واحد، بدون اینکه کلمه اسد تکرر پیدا بکنه، یک رأیت اسدن بگوید و از این اسد هم معنای حقیقی رو اراده کنه و هم معنای مجازی را. اینجا در رابطه با محل بحث دو جهت رو باید ما صحبت بکنیم بعد وارد بحث بشیم. یک جهت این است که آیا عنوان مسئله عبارت از این عنوان که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا جایز نیست؟ جایز است، خب جواز شرعی که در اینجا مقصود نیست، جایز است یعنی از طرف واضع ترخیصی و اجازه ای در این رابطه داده شده یا نه. آیا واضع اجازه داده که لفظ عین در استعمال واحد در بیش از یک معنا استعمال بشود، یا چنین ترخیصی از ناحیه واضع صادر نشده؟ وقتی که انسان به کتابهای قدیمه در باب اصول مراجعه میکنه و حتی تا این اواخر مثل زمان مرحوم محقق قمی صاحب قوانین علیه الرحمه و قبل از ایشان صاحب معالم علیه الرحمه، اینا در عنوان بحثشون مسئله جواز و عدم جواز رو مطرح کردند، گفتن آیا این معنا جائزان ام لیس بجائز، و ادله‌ای هم که طرفین در این مسئله اقامه می کنند روی همین جواز و عدم جواز ادله پیاده می شود و اقامه می شه. اما وقتی که این مسئله به مرحوم محقق خراسانی صاحب کتاب کفایه میرسد، ایشون بحث رو در یک مرحله قبل از مرحله جواز و عدم جواز پیاده میکنه و اون مرحله امکان و استحاله است. آیا استعمال لفظ در دو معنا، استعمال مشترک در بیش از یک معنا، اصلا امکان دارد یا ندارد؟ آیا یک امری است که امکان وقوعی داره و لا یستلزم منه محال، یا اینکه استحاله وقوعیه داره و امکان تحقق در خارج نداره؟ اون وقت با ملاحظه کلام مرحوم محقق خراسانی که بحث را در مرحله امکان و استحاله مطرح می کنند، با توجه به کلام ایشون در حقیقت در این بحث ما باید در دو مرحله بحث بکنیم. یک مرحله که تقدم داره این است که آیا این امکان وقوعی داره؟ می شود لفظ رو در دو معنا در استعمال واحد استعمال کرد، یا اینکه نه اونطوری که خود مرحوم محقق خراسانی در این مرحله معتقده، ایشون قائل به استحاله این معناست. می فرماید ممتنعه که در استعمال واحد لفظ در دو معنا یا بیش از دو معنا استعمال بشود. پس مرحله اولای بحث ما مسئله امکان و استحاله است. اون وقت اگر کسی در این مرحله قائل به استحاله شد، دیگه نوبت به مرحله ثانیه نمیرسه. اگر چیزی محال شد دیگه معنا نداره بشینیم بحث بکنیم که آیا واضح اجازه داده یا نداده، اصل موضوعش ممتنعه و مستحیله. اگر کسی در مرحله اولا قائل به استحاله شد، دیگه نوبت به مرحله ثانیه نمیرسه. اما اگر کسی در مرحله اولا قائل به امکان شد، گفت هیچ استحاله‌ای در استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود نداره، اگر امکانش ثابت شد، اون وقت یک بحث در مرحله ثانی واقع می شود که آیا این امر ممکن و غیر مستحیل مورد ترخیص واضح و اجازه واضح قرار گرفته، یا اینکه نه در عین اینکه ممکنه واضح اجازه ای صادر نکرده. هر امر ممکنی که ملازم با صدور اجازه نیست، در عین اینکه امکان داره اما واضح اجازه نداده که شما در استعمال واحد لفظ رو در بیش از یک معنا استعمال کنید. پس در حقیقت عنوان مسئله در کتب قدیمه اصولیه روی جواز و عدم جواز بود، اما با توجه به نظر مرحوم محقق خراسانی مسئله دو مرحله پیدا می کند: مرحله الامکان و الاستحاله، بعد هم مرحله الجواز و عدم الجواز. این یک نکته بود که در رابطه با محل بحث لازم بود که مورد توجه قرار بگیره. و اما نکته دوم، باز در همین رابطه، یعنی در تحریر محل نزاع، اون این است که معنای استعمال لفظ مشترک در دو معنا، اونی که محل بحث، به این صورته که ما، خوب دقت بفرمایید، همون طوری که اگر لفظ این را لفظ را مکرر می کردیم و از هر لفظی یک معنایی را اراده می کردیم، به همون صورت در لفظ غیر مکرر اراده به معنا متعلق بشه، اراده تعلق به معنا بگیره. به عبارت روشن‌تر، اگر شما اینجوری بگویید رأیتو عیناً و عیناً، مقصودتون از عین اول عین باکیه باشه، مقصودتون از عین دوم هم عین جاریه. اینجایی که لفظ عین رو مکرر می کنید در رابطه با معنا چه مسئله ای مطرحه؟ در رابطه با معنا مسئله به این صورت مطرحه که اراده شما و لحاظ شما استقلالاً به معنا تعلق میگیره، بدون اینکه یک قدر جامعی بین این دو معنا تصور بکنید و بدون اینکه حتی یک عنوان انتزاعی احد المعنیین در کار باشه و بدون اینکه مسئله اصالت و تبعیت در کار باشه. در رأیت و عیناً و عیناً شما هر معنایی را مستقلاً ملاحظه کردید، اصالتاً ملاحظه کردید، غیر مرتبط بالمعنی الآخر ملاحظه کردید، اون دوتا معنا رو تحت هیچ جامعی نیاوردید، نه یک جامع و قدر مشترک واقعی و نه حتی عنوان انتزاعی احد المعنیین، ارتباطی به هم ندارند. رأیت عیناً، این عین در عین جاریه استعمال شد مستقلاً بدون هیچ گونه ارتباطی با معنای دیگر، بدون هیچ گونه تبعیتی، بدون اینکه یک عنوانی خارج از عنوان عین جاریه مطرح باشه به صورت عنوان قدر مشترک یا عنوان انتزاعی احد المعنیین. این عین اول در عین جاریه استعمال شده، عین دوم هم در عین باکیه استعمال شده بدون هیچ گونه ارتباطی به معنی عین اول، بدون هیچ گونه تبعیتی، بدون هیچ گونه ملاحظه اجتماعی، اصلا مثل اینکه بینونت کامل بین این دوتا معنا وجود داره. شما عین اول رو در معنای اول و عین دوم رو در معنای دوم استعمال کردید. خب حالا بحث ما اینه که اگر به جای رأیتو عیناً و عیناً یک بار کلمه عین رو استعمال بکنه، بگوید رأیتو عیناً، و در همین استعمال واحد و لفظ واحد دو تا معنا رو در نظر بگیره، به همون کیفیتی که در عیناً و عیناً در نظر گرفته میشد، یعنی هر معنایی مستقل، هر معنایی غیر مرتبط با معنای دیگر، هر معنایی بدون اینکه قدر جامعی داشته باشه یا اگر داشته باشه قدر جامع ملاحظه شده باشد در مقام استعمال، و بدون اینکه عنوان انتزاعی احد المعنیین مطرح باشه، میخواد به جای رأیتو عیناً و عیناً بگوید رأیتو عیناً، و همون دو معنا را به همون کیفیت، با همون خصوصیت، با همون ویژگی اراده کرده باشه. این محل بحث ما. اما اگر آمد دو تا معنا رو براشون یه قدر جامع درست کرد و لفظ عین رو در قدر جامع بین دو تا معنا استعمال کرد، این از محل بحث ما خارجه. اگر آمد یک عنوان انتزاعی احد المعنیین رو مستعمل و فیه لفظ عین قرار داد، از محل بحث ما خارجه. اگر آمد یکی از این دو معنا را براش اصالت قائل شد و دیگری را به عنوان تابع ملاحظه کرد، از محل بحث ما خارج. هر دو معنا فی صف واحد فی ردیف واحد، هر دو ملحوظ بالاستقلال، این محل بحث ماست. پس در رابطه با محل بحث این دو نکته رو باید کاملا ملاحظه کنیم. حالا مرحله اولای بحثمون، اول بحث میکنیم که آیا این امکان داره یا استحاله داره، که اگر استحاله داشت نوبت به مرحله دوم نمیرسه، اما اگر امکان داشت نوبت به مرحله دوم از بحث میرسه. در رابطه با امکان و استحاله، مرحوم محقق خراسانی به اعلا صوته ایشون فریاد میکشند که این معنا مستحیله. استعمال لفظ در اکثر از معنا به این کیفیتی که محل بحث واقع شده و ما عرض کردیم، به این کیفیت ایشون محال میداند. در مقام استدلال بر این مدعا، مرحوم آقای آخوند یک عبارتی داره که این عبارت چندون مراد ایشون رو روشن نمی کنه، به این معنا که در عبارت ایشون احتمالاتی داده می شود و احتمالاتی جریان داره و ما می بایست اول عرض می شود اجمالاً مفاد عبارت ایشون رو برای شما عرض بکنیم و بعد بیاییم سراغ احتمالاتی که در عبارت ایشون جریان داره و بعد ببینیم که در رابطه با این احتمالات آیا مسئله استحاله مطرح هست یا نه، یا اینکه روی هیچ یک از احتمالات ما نمیتونیم قائل به استحاله بشویم. اول ایشون مسئله رو به این صورت وارد میشود، میفرماید که معنی استعمال اصلا به صورت کلی، نه در خصوص ما نحنفی، استعمال معناش چیه؟ این که شما میگید لفظ استعمال در معنا شده، ایشون میفرماید معنی استعمال این نیست که ما لفظ را علامت معنا قرار بدیم، لفظ را نشانه معنا قرار بدیم، لفظ را اماره بر معنا قرار بدیم. تا اینکه همین جای کسی بیاد مسئله رو تمام بکنه، بگه خب چه اشکال داره که یک چیزی علامت بر دو مطلب باشه؟ اگر استعمال به معنای این شد که لفظ علامت معناست، نشانه معناست، مگر در علامیت علامت معتبره که علامت برای یک چیز واقع بشه؟ خب ممکنه یک چیز علامت برای دو چیز باشه، یک لفظ علامت برای دو معنا باشه، یک لفظ نشانه برای دو معنا باشه. ایشون میفرماید نه، اصلا معنای استعمال علامیت و اماریت نیست. پس چیه معنای استعمال؟ میفرماید معنای استعمال این است که لفظ را انسان فانی در معنا قرار بده و وجه برای معنا قرار بده، به طوری که کأن اللفظ هو المعنا، اصلا همون معناست مثل این که، و لذاست که می فرماید حسن و قبح معانی سرایت به الفاظ میکنه. انسان میگه چرا حرف زشت میزنی؟ چرا کلمه قبیح رو به کار میبری؟ در حالی که قبح در رابطه با معناست و معنا و لفظ همونطوری که ما هم قبلا عرض میکردیم از دو مقوله متضاده. اون وقت اگر احد المقولتین قبیح شد، چه معنا داره که مقوله دیگر هم قبیح بشه؟ لفظ از مقوله لفظه، از مقوله صوته، معنا از مقولات واقعی است. مع ذلک چون مسئله استعمال روی مبنای فناء یعنی فناء لفظ در معنا میچرخد و دور میزنه و حقیقت استعمال این است که لفظ که انه خودش رو قربانی معنا میکنه، فانی در معنا قرار میگیره، روی این نکته فناء که حسن و قبح معنا در معنا متوقف نمیشه، بلکه سرایت به لفظ میکنه، لفظ هم موصوف به انه قبیح میشه، لفظ هم موصوف به انه حسن میشه. این روی مبنای فناء لفظ در معناست. و میفرمایند که لحاظی که به لفظ متعلقه، این لحاظ لحاظ طبعیه، لفظ در مقابل معنا که اصالت نداره. چون اصالت نداره، لحاظ استقلالی به معنا متعلقه و لحاظ طبعی به لفظ تعلق میگیره. اون وقت اگر لحاظ طبعی به لفظ تعلق گرفت، اینجا باید دو تا لحاظ در رابطه با لفظ مطرح بشه. یک لحاظ طبعی به عنوان طبعیت از معنای اول و یک لحاظ طبعی به عنوان طبعیت از معنای دوم. اون وقت نتیجه این میشه که در عالم معنا دو لحاظ استقلالی به دو تا معنا متعلق شده. اون یه مطلبیست بلا مانع، ولی این دو تا لحاظ استقلالی چون به تبعشون یک لحاظ طبعی به لفظ باید متعلق بشه، در حقیقت یک لفظ دو تا لحاظ طبعی به او متعلق می شود. و مثلا معنا نداره که در استعمال واحد دو تا لحاظ به یک لفظ فی آن واحد تعلق بگیره. ایشون بعدم می فرماید الا ان یکون اللاحظ احول العینین، مگر اینکه این لحاظ کننده یک آدم دوبین باشه، یکی رو دو تا ببینه. اگر یه آدمی است که یکی رو دو تا میبیند، اون هم بر خلاف واقع، خب این مانعی نداره که لفظ رو هم دو تا ببینه و دو تا لحاظ طبعی به لفظ متعلق بشه. اما اون چرا که احول میبینه، او واقعیت نیست، واقعیت یکیه. اما از دیده او مسئله دوتا مطرحه، اما دوتای غیر واقعی. اگر لاحظ احول العینین شد مانعی نداره، اما خب فرض این است که حالا ما چشمامو خوب میبینه و یک لفظ رو یک لفظ میبینیم، همون طوری که واقعیت مسئله اقتضا داره. خب مرحوم آقای آخوند یه همچین مسائلی مطرح کردند. از عبارت ایشون خیلی روشن نمی شود که اون نقطه اصلی و اون نقطه اساسی که مرحوم آقای آخوند روش تکیه کردن او عبارت از چیه؟ بالاخره رو چیشون انگشت گذاشته و مسئله استحاله رو با توجه به او قائل شده؟ در عبارت ایشون سه تا احتمال جریان داره که البته این سه تا احتمال از نظر قرب و بعد نسبت به عبارت مرحومای آخون یکسان نیستن، بلکه احتمال سومی که بعد عرض می کنیم دورتر از این دو احتمال اول و دومه، و حتی این احتمال اول و دومم باز در رابطه با قرب و بعد در یک درجه نیستند. یکیشون نزدیکتر به عبارت مرحومای آخونده و دیگری اون نزدیکی درش وجود نداره به اون صورت. اما روی هم رفته در کلام ایشون سه تا احتمال جریان داره و باید روی هر سه احتمال انشاءالله صحبت بشه. حالا ما امروز یه دونه احتمالشو عرض می کنیم، بقیهش موکوله به بعد انشاءالله. احتمال اول این است که ایشون اون نقطه اساسی را همونطوری که از شروع کلامشون استفاده میشه، اون نقطه اساسی رو ماهیت استعمال قرار داده باشه که به نظر ایشون ماهیت استعمال عبارت از فناء لفظ است در معنا. اصلا لفظ وجودش رو در مقابل معنا از دست بده، خودش رو فانی در معنا بکند، خودش رو مزمحل در معنا بکند. که مرحوم آقای آخوند بخوان اینجوری بگن خب ما یه دونه کلمه عین بیشتر نداریم، این عین رو میخواییم در دو معنا استعمال کنیم. در رابطه با معنای اول ماهیت استعمال فناء این لفظ عینه در معنای اول. خب اگر لفظ عین در معنای اول فانی شد، دیگه ما لفظ دیگه ای نداریم که در رابطه با معنای دوم به میدان بیاریم. این معنای دوم دیگه با چی سر و کار میتونه پیدا بکنه؟ اگر با لفظ بخواهد سر و کار پیدا بکنه، لفظ فانیه در معنای اول که نشده، و معنای فانی یعنی لیس لفظ وجودون بعد وجود المعنا. خب اگر لفظ دیگه وجودی نداره، پس معنای دوم سرش بیکلا میمونه، با کدام لفظ ارتباط پیدا بکنه؟ یه دونه لفظ بوده، اونم قربانی شده، اونم فانی شده در معنای اول. دیگه معنای دوم چیزی براش باقی نمیمانه و لفظی نیست تا اینکه فانی در معنای دوم بشه، که در حقیقت نقطه اساسی نظر مرحومای آخون در این احتمال اول روی ماهیت استعمال، که ماهیت الاستعمال فناء اللفظ فی المعنا، و چطور میشه لفظ اگر فانی در یک معنا شد دیگه لفظی نیست که فانی در معنای دوم شده باشه. اگر ایشون این احتمال رو بخواهد بگه، که البته این احتمال در مقایسه با احتمال دوم که انشاءالله بعدن عنوان میکنیم، از نظر از میشود قرب به عبارت مرحومای آخون دورتر از احتمال دومه، احتمال دوم نزدیکتر به عبارت ایشونه. لکن حالا اگر نظر مبارک ایشون این معنا بود، اینجا دو تا جواب داره این حرف. یک جواب این است که ما قبول نداریم که ماهیت استعمال فناء لفظ در معنا باشه. کی حرف رو زده؟ درسته که حالا لفظ در مقابل معنا، کما اینکه بعدنم انشاءالله توضیح میدیم، یک عنوان تبعیت داره. اما تبعیت یک حرفه و فنا یک حرف دیگره. استعمال به معنای فنا نیست و شاهدش عبارت از این معناست که اگر استعمال عبارت از فنا لفظ در معنا باشه، پس باید الفاظ از نظر جالب بودن، زیبا بودن، غیر جالب بودن، غیر زیبا بودن، نباید نقشی در مسئله داشته باشه. برای اینکه هر لفظی رو که شما بیارید فوری قربانی میکنید اون لفظ رو. این لفظ فانیه در معناست، لفظی که نه وجود نداره و تحقق نداره، در حالی که سابقاً ما این معنا رو اشاره کردیم که یک سخنران و یک خطیب زبردست این همیشه در دو رابطه فعالیت داره، هم در رابطه با معانی فعالیت داره که چه مسائلی رو القا بکنه، چه مطالبی رو در اختیار مستمعینش قرار بده، هم در این رابطه فعاله و هم در رابطه با الفاظ که چه الفاظی را برای افهام این معانی استخدام بکنه. لذای کسی میبینید که نسبت به معانی یک معانی خوبی داره، حرفای خوبی داره، نظرات خوبی داره، اما الفاظی رو که برای تفهیم این معانی به کار میبره یا الفاظ پیش پا افتاده غیر جالب، بلکه چه بسا الفاظ تنفرآمیز برای تفهیم این مقاصد به کار میبره، چون بهتر از او نمیتونه و قدرت نداره. ما میبینیم که در تکلم، در خطابه و سخنرانی، همونطوری که مسئله معانی از نظر عرض می شود که استفاده مستمعین خیلی مطرحه، الفاظ هم خیلی مطرحه، جالب بودن و جالب نبودن الفاظ خیلی نقش داره. اگر نگیم که گاهی از اوقات اصلا معانی رو تحت الشعاع قرار میده، از اینجا ما کشف میکنیم این معنا رو که این که اگر کسی بگوید استعمال ماهیتش فناء لفظ در معنا، نه، لفظ خودش از یک مقوله ایه، معنا هم از یک مقوله ایه، واضح آمده بین این لفظ و معنا ارتباط وضعی برقرار کرده، به دنبال وضع واضح هم مستعملین و متکلمین از این وضع استفاده می کنن، لفظ رو استعمال می کنن، لحاظ می کنن، توجه به او می کنن و معنا را هم هاکذا. منتها عرض کردیم که لفظ در برابر معنا از نظر لحاظ یک عنوان تبعیت داره، تبعیت یک معنا و مفهوم، فنا و اضمحلال و از دست دادن وجود خود لفظ اون یک معنای دیگره و ما در ماهیت استعمال با این مسئله فنا نمیتونیم برخورد بکنیم. و اینکه ایشون فرمودن حسن و قبح معانی، بله، هیچ ربطی این فرمایش شما به اینجا نداره. اگر تونستید ربط اون حرف رو به اینجا شما بگید، چه ارتباطی به این حرف داره؟ و اما اشکال دومی که ما میتونیم به مرحوم آیا خون بکنیم، بگیم سلمنا که استعمال ماهیتش فناء اللفظ فی المعناست، قبول کردیم، اما شما از این فنا میخواید چی استفاده بکنید؟ بگید امتناع دارد لفظ در دو معنا استعمال بشه، به لحاظ اینکه اگر فانی در معنای اول شد دیگه چیزی نیست که فانی در معنای ثانی بشه. میگیم ما در معنا اولیت و ثانویت نداریم، این دوتا معنا در ردیف همه، هیچ تقدم و تأخری هم بینشون نیست، هر دو فی صف واحد. اگر ما قائل به فنا شدیم چه مانعی داره که یک لفظ در هر دو معنا فانی بشه؟ چه برهانی بر استحاله این معنا قائم شده که یک لفظ فی آن واحد و فی استعمال واحد بدون اینکه مسئله تقدم و تأخر مطرح باشه لفظ فانی در دو معنا؟ آیا این اجتماع ضدین لازم میاد؟ از این اجتماع نقیضین لازم میاد؟ یه محال دیگری تحقق پیدا میکنه؟ بله، اگر اول ما معنای اول رو بیاریم، بخوایم حسابمون رو با معنای اول تصفیه کنیم، بعد بریم سراغ معنای دوم، این حرف شما درسته که لفظی که در معنای اول فانی شد دیگه شما چیزی ندارید که بخواید او رو قربانی معنای دوم و فانی در معنای دوم بکنید. ولی ما که این تقدم و تأخرها رو برای دوتا معنا نمی بینیم، ما از اول لفظ این رو فانی در دو معنا در عرض هم قرار میدیم. اگر مسئله اینطور شد کجا خراب میشه؟ کجا کدام استحالهی تحقق پیدا میکنه؟ درست میشینید بررسی بکنید. شما که میگید لفظ فانیه در معناست، سلمنا، در اونجایی که در یک معنا استعمال میشه فانیه در یک معناست، اونجایی که در دو معنا استعمال میشه در همون عرض هم فانیه در دو معناست، نه اینکه اول فانی میشه در معنای اول بعد دیگه میبینه چیزی نیست که فانی بشه در معنای دوم. ما اولیت و ثانویت نداریم، این دوتا معنا در عرض هم بدون هیچ گونه تقدم و تأخری، لذا هیچ مانعی نداره که اگر فرضاً ما استعمال رو به معنای فنا قرار دادیم، لفظ واحد فانیه در دو معنا بشود. این حالا یک احتمال در کلام ایشون، تا احتمالات دیگه انشاءالله.